أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين بالقاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا فداه وعجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. در این آیات مبارکات برای مقابله با فتنه ها و توطئه های دشمن حضرت حق سبحانه و تعالی توصیه هایی دارد که هم فی نفس هدایت و هم در واقع نسخه است برای جبهه مقاومت که از این سلاح ها غفلت نکنند. یکی نماز بود، نمازهای یومیه، اینا حفاظ بشر در ابعاد مختلف زندگی است و در برابر انواع مخاطرات از جمله نقشه هایی که دشمن برای کمرنگ کردن حق و برای تضعیف مواضع تزلزل ناپذیر توحید به کار می بندد. دوم مسئله تهجد برای نبی مکرم اسلام، حالا بر حسب روایات و استفاده از روح آیاتی که در مورد شب زنده داری پیامبر اعظم آمده، قم اللیل الا قلیلا نصفه و انقص منه قلیلا، ان ناشئة اللیل اشد وطئا، این مطلقه، نه برای پیغمبر اینجور باشه، برای همه همینجوره. و این لکه فی النهار سبحا طویلا، از این استشعار میشه که همه رهبران و همه زعمای جبهه های مختلف در عرصه توحید از برکات سحر و از بیداری شب و نماز شب و استغاثه به حضرت حق سبحانه و تعالی بهره بگیرند، کمک بگیرند و نیرو طلب کنند و خودشون رو مجهز کنند. سوم دعاست، اونم دعای جامعی که خداوند ممنون خواسته که هم انسان در مواجهه با همه فتن و آفات و بلیات اقبال به حق داشته باشه و نیاز و فقر خودش رو به بارگاه او عرضه کند و هم مستاقاً چه چیز از خدا بخواهد معلوم می شود که صداقت که در پایان هم کسانی که با صداقت زندگی کنند در مقعد صدق مستقر میشن و در مورد متقین ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. کسی به وصف تقوا متصف شده باشد این همه درجات از نعمه الهی رو در اختیار خواهد داشت، هم جنات هم نهر و هم اینکه با داشتن جنات متصف به کثرت و نهر از بودن در مقعد صدق اون هم عند ملک مقتدر باز نمی مانند. بعضی ها فقط جنات تجری دارند، اما بعضی ها با داشتن مقام توحید اون هم در قله که مقام اندیت است عند ملیکن مقتدر. این رب ادخلنی مدخل صدقن بر حسب شأن نزولها و روایات هم شامل ورود به مکه در فتح مکه و خروج از اون ورود به مدینه، ولی مورد مخصص نیست و این دعا دعای مطلق است. رب ادخلنی مدخل صدق، خدایا تمام آغاز و انجام ما قرین صدق باشد. و جعلنی من عند من لدنک سلطانا نصیرا. اگه انسان قاطی نداشت در ذاتش، در اندیشش، در انگیزش، در رفتارش و گفتارش صادق بود، اگر در همه مراتب ورودی و مراحل حیاتش متصف به صدق بود، بندگیش صادقانه بود و قاطی با بندگی هوا و عبودیت شیطان نبود. اگر کسی در تمام مراتب و مراحل اتصاف به صدق داشت، قهرن قدرتی که او رو یاری کند، نصیر باشه و در برابر هیچ باطلی نفاقی مغلوب نشه و هیچ نوع مغالطه او رو درگیر نکنه. یک سلطان نصیری رو خدای متعال همراه صادقین خواهد کرد، ولی این رو باید از خدا خواست. این سلطان نصیر بی واسطه باشه، از چشمه ما را سقایت کند و ما را مبتلا به مسیر و نهر و بستر نکنه. و اجعلی من لدن که سلطان النصیرا، که این اوج قرب بنده است. انسانی که به مقام اندیت میرسد، در مقام اندیت قرآن من لدن علی حکیم هست و قله‌ای که انسان در مراتب قرب به اون میرسد، فوق کل ذی برن برن حتی یقتل فی سبیل الله، که اون مقام اندرب است. به مقام اندرب میرسه. متقی هم وقتی وصف تقوا، نه حال تقوا، کار همراه با تقوا، بلکه خودش متقی بشود، او هم ان ملک مقتدر میشه. به مقام اندیت در محضر یکی از اسماء حسنای الهی میرسه و کسی که آغازش، مسیرش و انجام کارش صدقی باشد که خدا به او داده، چون از خدا خواسته و خدا هم مستجاب کرده، و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا، هیچ وقت من از اون بالا پایین نیام که ملائکه یا مجاری دیگری ولایت سلطنتی که نصرت بدهد در برابر امواج مقابل اینجور نباشه، بلکه این سلطان نصیر هم در اونجا همیشه من اونجایی باشم و از اونجا پایین نیام، جز به تنزلی که قرآن این تنزل رو داشت، ولی جایگاهش از مقام اندیت پایین نیامده. نور نبی پیش خدا بوده، تنزل کرده، همه عوالم رو در تجلی خودش صورت داده، ولی همچنان مقام قربش مقام قرب قله‌ای هست و همه شؤون دیگرش هم همین جور هست. بنابراین دعا، اون هم دعایی که آدم قدم صدق داشته باشه و موطنش و مقعدش همش صدق باشه. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. جبهه حق باید قدرتی داشته باشه، نه قدرتی که افول پیدا میکنه، بلکه قدرتی که از جا از اون مرحله باشه، خیلی ریشه دار باشه و نتیجهش هم نصرت باشه در برابر همه کسانی که مقابله میکنن. و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. هم در دعات تا به امر نشده تو دست به کار نشو، خدا باید او بگه تو بخوای، و الا خواستنت هم اگه از جانب خودت باشه، این با شأن و جایگاه تو خیلی نمیسازه. تو عبد محضی و همه چیزت از بالاست، لذا خاص را خدا بهت میده و خواسته ات را هم خدا میده. قل رب، این ربم که در میان اسماء الهی جز ارکان اسماء جمالیه پروردگار متعال هست، اونم مخصوصا رب به حالت نجوا رو میرسونه. یا رب میگفت، ندا بود، فاصله رو نشون میداد. ولی وقتی رب میگه، مقام مقام نجواست، مقام مناجات هست. و اینکه من رب دارم، این اختصاص عبد به رب خیلی شیرینه، خیلی دلانگیزه. و قول حالا داره تو گوشش میگه اینجور نجوا کن، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. باز زهوق باطل و مجیع حق را بدون اذن نمیگوید. خدا بهش گفته که دیکته کرده و قل جاء الحق. اگر نمیگفتم جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. هم در قول رب ادخلنی مدخل صدق و هم قول جاء الحق و زهق الباطل، هم در قولهای دیگر، در قولهای دیگر قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، در همه اینها نشون میده که واسطه حذف شده است و پیغمبر اصلا خودش رو نشون نمیده، قولش رو هم گفته. خدا بهش گفته قول رب ادخلنی مدخل صدق، باید مقول رو بگه ولی قولش رو میگه، قول رب ادخلنی مدخل صدق. در مسئله ثبات حق و تزلزل باطل به اعلان این معنا که هم جاعه رو با لفظ ماضی گفته، هم کان ان الباطل کان زهقا، هر دو با لفظ ماضی گفته شده که محقق الوقوع قطعیتش رو میرسونه. جاء الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهقا. این رو یک موضوع حقی قابل اعلانه ولی قولش رو گفته، تو اینجور بگو، به گوشم گفته قول جاء الحق و زهق الباطل. اجمالا ارتباط عبد در اون صد با مولا در اون عظمت یک ارتباطیه که دیگه عبدی نیست، بلکه تجلی کامل خداست. لذا قولهاشم باید بگه که معلوم بشه این مندک در اونه، ذوب در اونه، مثلا خودی نداره. لذا او وقتی میگه قول این کار رو بکن، قولش رو باید بگه تا معلوم بشود که هرچی هست اونه. ان الباطل کان زهوقا. دنبالش هم خیلی وعده عجیبیه، من اون از دلو خدا میشه یعنی ما رو تو این دار و شفا رامون بدی، ما رو از درد خودبینی و از مرض خودخواهی و حب ذات درمانمون بشه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. ننزل، معلوم میشه که قرآن نزولش استمرار داره، خدای متعال همیشه متکلمه و عبد او هم همیشه در محضر حق تعالی کلیم اوست و مستمع کلمات حق سبحانه و تعالی است. از قرآن چیزی رو که نازل میکنیم دوتا خاصیت داره، دوتا خاصیت اثباتی داره و یک خاصیت سلبی. دوتا خاصیت ایجابی و اثباتیش، یکی شفاست، دومش رحمت است. شفا هست کسی که تحیر فکری داره، قرآن به او یقین میده. شک، تردید مرضه و یقین سلامت فکر است. کسی که قلبش استوار نیست، خیلی ها استدلال میکنن، ثبات اندیشه‌ای دارن، ولی پذیرش دل نیست، باور نیست، التزام نیست. این نداشتن التزام، تزلزل احساسی و قلبی، خود اون بیماری است. قرآن میاد و دل رو شفا میده، آرامش میده. قرآن ذکر الله علی به ذکر الله تطمئن القلوب. چه شفای بالاتر از این؟ امنیت روحی و طمأنینه قلبی است. و در برابر انواع رذایل، شفای دفعی و درمان رفعی است. انسان رو نمیذاره متکبر بشه، حسود بشه، حریص بشه، بخیل بشه، عنود بشه، جبون بشه. و اگرم مبتلا به اینا بوده، اگه به قرآن پناه ببرد، اذا التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. قرآن سفینه است، قرآن مخرجه، و انسان با قرآن از همه طوفان‌ها نجات پیدا میکنه. شفاء مطلق، هم در بعد اندیشه، هم در بعد احساس و انگیزه، هم در بعد ملکات و سجایای نفسانی، هم در بعد رفتار و هم در بعد گوهر وجود آدمی. که قرآن هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. قرآن شفای ظلمت روح هم هست. کسی قرآن بخونه، اقرأ ورقه، با هر آیه ای از یک ظلمتی نجات پیدا میکنه و همینجور سیر نوری میکنه تا به الله نور السماوات و الارض برسد و نور مطلق بشه. رحمت هم هست، یعنی هر جا فقری دارد که قابل ترحمه، اونجا خدای متعال با رحمت رحمانیه و رحیمیش به او ترحم میکنه و اون خلعش رو رفع میکنه و از بیچارگی و بدبختی نجاتش میده. در طبابت های بشری دارو گاهی شفا هست، ولی همراه رحمت مطلق نیست. گاهی همین داروها مضعفه، همین داروها از یه بیماری نجات میده، ولی زمینه میشه برای بیماری دیگر. یا نه، هزینه بره، برادم فقر میاره، برادم گرفتاری میاره. ولی شفای قرآن هیچ وقت عارضه نداره، همواره با رحمت همراه است. اما این نوع اثر ایجابی دو ضلعی للمؤمنینه، هم میتونه اختصاص باشه هم میتونه لام نفع باشه، برای مؤمنین اینجوریه. اون جنبه سلبیش مخصوص ظالم هست، الا یزید الظالمین الا خسارا. از چند جهت، یکی این که قرآن هم قائد هست هم سائق هست. علیکم بالقرآن انه شافع مشفع و ماحل مصدق، که من جعله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار. قرآن هر حکمی در بعد فکر عقیده یا در بعد اخلاق یا در بعد شریعت وقتی نازل میکنه، این درجات برای مؤمن هی بالا میره و بیماری ها و درد هاش رو پشت سر میگذاره، هی درجات نوری و وجودیش انبساط پیدا میکنه بالا میره. اما هر کدام از اینها رو که ظالم ترک میکنه، یه ظلمتی بر ظلماتش اضافه میشه. بنابراین مقابله با قرآن کریم سیر درکاته، ولا یزید الظالمین الا خسارا، هی بر خسارت و آب کردن سرمایش در مسیر رسیدن به عدم مطلق که دیگه هیچ امر وجودی براش نمیمونه، عذاب محض میشه. خب دو سه جلسه از شماها کم استفاده کردیم، حالا دیگه یه مقداری بهره ببریم از نفسهای پاکتون. آقای دهقانی یه بذری بپاش تو دل ما. اللهم صل على محمد وعلى محمد.